به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. خب ما در این جلسه در ماه محرم در آستانه عاشورای حسینی قرار گرفتیم. در ماه محرم، ماه حرام، محرم یعنی حرام شده، دارای حرمت و احترام. همطور که میدونید یکی از ماه‌های حرام در زبان عربی در منطق قرآن ماه محرمه. در قرآن می‌فرماید که خداوند موقعی که جهان رو آفرید تقسیمات زمانی سال به 12 ماه صورت گرفت و از این 12 ماه 4 ماهش ماه حرامه. منها 4 اشهر فلا تظلمو فیهن. 4 ماه حرامه. یعنی چی حرامه؟ یعنی حالا در دوران گذشته که دائما در تمام طول سال همه قبائل با همدیگه می جنگیدن و جنگ ها هرگز توقفی نداشت، یک اجبار قانونی طبیعی تقویمی خداوند قرار داده که حداقل 1/3 سال حرامه اگر بخواین ظلم بکنید به هم دیگه. خب همینی که بین جنگ های وقفه ای حاصل بشه، مثل ما که 8 سال با عراق می جنگیدیم بدون وقفه، ماه حرام رو هم طرفین رعایت نمی کردن دو کشور مسلمان، خب این ادامه پیدا میکنه. حداقلش در این زمان بعد از 14 قرن ما شاهد یک جنگ 8 ساله بین دو ملت مسلمان شیعه بودیم. خب قرآن این قانون رو معین کرده. یکی ذی‌قعده است، یکی ذی‌حجه است، یکی محرمه، یکی صفره. در این 4 ماه صریحا در قرآن گفته که حرام جنگ، ظلم حرامه. میگه حقم ندارین عقب بندازید و نسیو زیادتون فلکفر. نسی یعنی عربا قبل از اسلام میگفتن خب حالا ما میخوایم جنگو ادامه بدیم، حالا این ماه حرامو میجنگیم، ماه بعدش جابجا میکردن ماها. میگه اینم ممنوعه. خب حالا از شگفتی ها اینه که در یک ماه حرام که جنگیدن حرامه، در یک کشوری که به نام خدا، به نام اسلام بنیان گذاشته شده، خاندان اون پیامبر، خاندان اون پیامبر دربست قتل عام میشن در ماه حرام توی جامعه‌ای که ظواهرش اسلامیه. در دوران بنی امیه، در دوران یزید، رعایت نه بگم که دشمن، بیگانه، متجاوز، بلکه نه تنها خودی، اصلاً پایه‌گذار اون مکتب. یعنی اگر بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس یک شوکتی، یک قدرتی پیدا کردن، همه اینها وامدار پیامبر بودند. حالا خاندان اون پیامبر، تمام مردان کشته میشن به فجیع ترین صورت، جنازه هاشونم بدنهاشونم لگدکوب اسبان میکنند، همسران و دخترانشونم به اسارت میبرند، سر اونها رو میبرند جلوی کاروان اسیران سر نیزه. دیگه چه چیزی بدتر از این میشه؟ خب درست مثل این که بگیم مثلا شورای امنیت، حالا این مسائلی که 14 قرن پیش بوده، حدود 70 سال پیش مثلا شورای امنیت و نمیدونم حقوق بشر و اینها تصویب شد، بگن یه خبری باشه که در شورای امنیت که نمایندگان کشورهای مختلف جمع شدن برای امنیت، همه رو به رگبار بستن. چطور عجیبه؟ یا کودکستان ها رو همه رو به رگبار بستن، آتیش زدن. یعنی چیزی که اصلا انتظار نمیره، چیزی که خیلی غیر واقع هست، یعنی امنیت رو کشتند، صلح رو از بین بردن، ذبح کردن. خب این اتفاقی است که در این ماه افتاده که به صورت تقویم طبیعی حرام هستش. در این 4 ماه، این ماه محرم، در بین اون 4 ماه ماهیست که اصلا اسمش یعنی حرام شده. در این ماه حرامه، این ماه فقط صلحه، ماه آشتی هستش. خب جالبه که این کلمات حریم، حرمت، احترام، تحریم، همه اینا از یه ریشه هسته. ما میگیم حلال و حرام، کمتر توجه میکنیم که اصلا حرام یعنی چی. حرام یعنی این که خدا گفته نکنین این کارا. حرام یعنی چیزی که حرمت داره، مثل قانونه، قانون رو نباید شکسته. حریم یعنی ما میگیم این حریم خصوصی منه، مربوط به خود منه، کسی این حریم رو نباید بشکنه. این حریم حرمت داره، شکستنش حرامه. حالا حریم فردی هست، حریم شغلی هست، حریم مالکیت ها از خونه زندگی، حریمیه دیگه، یعنی حرامه. بنابراین حرام یعنی چیزی که احترامش رو باید رعایت کرد، حرمتش رو باید منظور داشت، نباید شکست. خب این چهار ماه این چنینه. عجیبه که در قرآن مراسم حج رو هم به عنوان حریم معرفی، یعنی کلاس حرمت، کلاس احترامات حج. شاید از این زاویه تعجب نکرده باشید. چرا اسم اون خانه‌ای که ما میگیم خانه خدا در قرآن مسجد الحرام اسمش؟ 15 بار در قرآن اون مکان میگه مسجد الحرام. یعنی چی مسجد حرام؟ مسجد الحرام در برابر مسجد حلاله. مسجد حلال یعنی چی؟ یعنی اینجا سجدگاه حرمت هاست، حرمت ها، احترامات، حریم ها، نرم ها، ضوابط، مقررات، یعنی اون چیزی که بشر باید رعایت بکنه. ببینید در جنگل میگه قانون جنگل دیگه، الحق لمن غلب، حق با کسی است که غلبه بکنه. هر کی زورش بیشتر باشه او همه کار است. حالا میگه شیر سلطان مثلا جنگله، حرمتی کسی نمیتونه براش، دیگران در برابر او حرمتی ندارن، هر کی زورش بیشتر باشه. خب اونا مطابق قوانین ژنتیکی دارن عمل میکنن، ولی انسان که اختیار خداوند بهش داده، عقل داره، انسانیت براش مطرحه، اخلاق مطرح شده برای انسان، پس کسی که اختیار آزادی داره باید حرمت رو بپذیره دیگه. مثل اینکه شما توی کشوری برید، امریکا، کشورهای اروپایی، اولین چیزی که باید رعایت بکنید قوانین نظاماته، حالا چه رانندگیش هست، چه قوانین مالیات، همه چی. یعنی لازمه جمع شدن انسانها دور هم یک نوع حرمت، احترام گذاشتن به قوانین شهروندیه. حالا اعمال حج هم تمرین همینه. 15 بار گفته مسجد الحرام، 2 بار هست بیت الحرام، ما میگیم خانه خدا، میگه بیت الحرام. اینجا خانه حرمت هاست، خانه قانونه، خانه نظامات. البته نظامات به صورت خیلی جامع‌تر و کاملتر در سطح آفرینش، کهکشانها، عالم انسانها، یعنی یک مقداری نظم و نظامات رو انسان فرا میگیره. یا اصلا زمانش رو میگه شهر الحرام. 10-15 بارم این آمده، 10 بار فکر میکنم. ماه حرام، ماه حرام یعنی ماه همین حریم، حرمت ها، حرام جنگیدن. یا مثلا میگه مشعر الحرام، مشعر از همون شعور میاد، مکان شعور، مکان شعور حرمت ها، میگه عرفات، بعد مشعر، بعد مناست. این 3 مرحله که اول عرفان، عرفان، شناخت حاصل میشه، یه پله کاملتر از شناخت شعوره، یکی دیگه‌اش بعد عشق. در واقع اون مراحلی که ابراهیم طی کرد، اول عرفان پیدا کرد، شناخت، بعد به شعور رسید. شعور هم از ریشه شعر، شعر یعنی موی سر که نازکه. شاعر به کسی میگن که نکته سنج، مثل مو ظریف میبینه مسائل رو. شاعر یا شعائر یا شعار دادن در واقع اون نماد هاست. خب در واقع مشعر الحرام هم باز میبینیم شناخت حرام، حرمت ها. یه حاجی هم که وقتی که به حج مشرف میشه، وقتی از شهر خودش حرکت میکنه، وقتی که به مرز مکه میرسه، حالا در فاصله فرض کنید 20 کیلومتر 30 کیلومتر کمتر بیشتر، در یه محلی اونجا باید لباسش رو عوض بکنه. هر آنچه که داره همراه خودش از سفر از شهر و دیار خودش آمده اونجا باید بذاره، لباسش رو بکنه. منظور از لباس اینا نمادینه، لباس منیت ها، لباس قدرت، ثروت، همه اون چیزهایی که ما رو از همدیگه جدا کرده. از اون به بعد همه با دو تیکه پارچه سفید، با همون چیزی که آدم در خاک میره مثل کفن، همه دیگه مثل همن. اون پارچه نباید دوختن باشه، هیچ چیزی اضافه نباید داشته باشه، همه یک شکل. به این میگن احرام بستن، از همون ریشه حرام حرمته. از این به بعد تو باید رعایت یک سلسله نرم ها، قوانین، نظاماتو بکنی. میگن شخص محرم شد، یعنی وارد مرحله حرمت ها شد. از این به بعد میگه تو حق نداری به محیط زیست صدمه بزنی. علف رو ممنوع آدم بکنه، از زمین چیز رو نباید بکنه، حجش باطل میشه. پشه رو نمیتونه بکشه، یعنی میتونی تمرین بکنی به محیط زیست صدمه نزنی، به حیوانات صدمه نزنی. نمیتونه صید بکنه. اون موقعی که خب میامدن در مسیر یه خرگوشی یا چیزی هم دیدن، بالاخره پای پیاده میامدن، مثل حالا که غذا انقدر فراهم نبود، صیدم ممنوع میشه. پس آزار انسان نه به محیط زیست، به گیاهان میتونه برسه، نه به حشرات میتونه برسه و نه به حیوانات. به خود انسان هم همینطور. نمیتونی دعوا بکنی، فرمان بدی به کسی. میگن حالا، البته این تو قرآن نمیده، قرآن میگه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دعوا نمیشه کرد، دعوا کردن نیست. دروغ نمیشه آدم بگه، یعنی امنیت در عالم انسان هم باید. این میشه حالت احرام. تا حالا اون طواف وقتی انجام داد میتونه از احرام بیاد بیرون. یه تمرین موقت و یه تلقین به خود انسان که اگر من مؤمن هستم، معنای مؤمن یعنی کسی است که در پرتو امنیت قرار گرفته. نام خدا هم مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی خدا منشأ و مبدع و منبع امنیت و سلامت. مؤمنم باید تمرین بکنه برای امنیت. خب پس حجم در واقع آموزش حرمت هاست، مثل ماه محرم یا چهار ماه، یک به صلاح حکم و یک فریضه مهم دیگه اسلامی هم تمرین حرمت ها، احترامات هستش. خب این یه اشاره به زمان این واقعی که ما درش فعلا قرار گرفتیم. اما شهید، ماه شهداست. شهادت یعنی چی؟ شهید به چه کسی میگن؟ در زمان ما یک معنای سیاسی پیدا کرده دیگه، خب همه میدونیم دیگه. هر کسی که فکر میکنیم تو جنگ میره کشته میشه، میگن شهید شد دیگه. نه تنها حالا کشته بشه تو جنگ، اگه تو رام تصادف کرد، اگه ترورش کردن در انفجار، تمام اونم که تو بمبگذاری ها کشته میشه، میگن شهید. این مصطلحه در بین ما. حتی میگن بعضی شهید زنده مثلا. ولی عجیب اینه که در قرآن با اینی که 83 بار کلمه شهید آمده، شهید و شهادت به صورت البته نکره و معرفه، یعنی شهید شهیدن مثلا، یا شهید یا شهدا، به صورت جمع مفرد نکره معرفه، 83 بار اومده. از این 83 بار حتی یک بارم به مقتول فی سبیل الله گفته نشده، یعنی به کسی که کشته میشه در راه حق شهید گفته نشده. به نظرتون شاید خیلی عجیب بیاد، پا چطوری همچین چیزی جا افتاده تو جامعه ما؟ نمیخوام بگم اونایی که در راه خدا کشته شدن شهید نیستن، ولی هر کسی که کشته میشه شهید نیست. شهادت فوق کشته شدنه. شهید لازم نیست که حتما کشته بشه. پس شهید چی هستش؟ بیش از همه از این 83 مورد میگه خدا شهیده. 19 بار، خود این عدد 19 جالب توجهه، 19 بار در قرآن گفته کفا بالله شهیدن، همینی که خدا شهیده کافیه دیگه. یا میگه الله شهیدون بینی و بینکم، خدا بین من و شما شاهده. شهید مبالغه شه. پس شهید یعنی کسی که شاهده، یعنی حاضره، یعنی ناظره، یعنی مطلعه. خب دقت کنید، اصلا خود کلمه شهادت دادن، شاهد بودن، شاهد کسی بودن و به دادگاه رفتن، همه اینا از همون ریشه است. 19 بار در قرآن میگه انک علی کل شیء شهید، به خدا می تو بر هر چیزی شهیدی. شهیدم مبالغه شهادت، مطلقا مطلعی، حاضری، ناظری، کاملا میدونی. یا والله شهیدون علی ما تصفون، شهیدون علی ما تعملون، خدا بر آن چه که شما میکنید شهیده. خب این مهمترین کاربردش. پس خدا شهیده. آیا خدا مرده؟ خدا دنیا رفته؟ چه زنده ای؟ خدا حیه، حی و قیومه. پس خداوندی که حیات مطلقه شهیده. بعد از اون راجع به پیامبران اومده، 8 بار راجع به پیامبرانه که اینا شهید امتشون بودن. راجع ابراهیم میگه اون شهید بود، ابراهیم که کشته نشد. یوسف میگه شهید بود. موسی میگه شهید بود. حضرت عیسی میگه که کنت شهیدن بینام، من شهید بودم بین مردم، بین مردم شهید بودم، یعنی مزارع در طول زندگیم وقتی که رسالت رو انجام میدادم همیشه شهید بودم من. حالا شهید بودن یعنی چی؟ همون حاضر و ناظر، یعنی من غایب نبودم، من تولاک خودم نرفته بودم، من دنبال کار و زندگی و خونه زندگی خودم نبودم، سرم مثل کپک زیر برف نکرده بودم، من در صحنه های حق و باطل شاهد بودم، حاضر بودم، ناظر بودم، من شهید بودم، کاملا حضور داشتم در جامعه، چشممو نبسته بودم رو بقایع، روی مشکلات مردم، رو دردها و رنجهای مردم، به سی خودم نرفته بودم، چشممو نبسته بودم. خب از این اصطلاحات در قرآن فراوان هستش. قرآن از مسلمانان میخواد که شما باید شهید باشید، نه اینکه بمیرید. میگه کذالک جعلناکم امتن وسطن، ما این چنین شما رو یه امت متعادلی قرار دادیم، وسط میانه، یعنی نه چپ نه راست، نه افراد نه تفرید. برای چی؟ لتکونو شهدا علی الناس، خواستیم شهیدانی بشید، یعنی همه تون شهید بشید، شهدا علی الناس، بر مردم، بر دیگران غیر مسلمان ها، بر مردم جهان. یعنی چی؟ یعنی غایب نباشید. شهید به معنی چیزی که مشاهده میشه، هم مشاهده کننده است هم مشاهده میشه، یعنی شما مدل قابل مشاهده باشید، شما الگو باید باشید برای دنیا. خب حالا چطوری شما خودتونو بسازید که دنیا به شما نگاه بکنه؟ و یکون رسولا علیکم شهیدن، پیامبرم باید شهید شما باشه، یعنی پیامبرتون باید شهید شما بشه تا شما شهید مردم دنیا، دیگران غیر مسلمان ها، غیر مؤمنین. میبینیم اصلا چقدر مسئله شهید و شهادت چقدر تفاوت داره با اون چیزی که عرض کردم. یک بارم حتی در قرآن نگفته هر کی کشته بشه شهیده. خب حالا ما چگونه میتونیم در واقع این شهادت رو ایفا بکنیم؟ چندین بار قرآن گفته، یه جا همونی که میگه شما با شهید مردم باشید، پیامبرم شهید شما، یه جا میگه که این آیین شما ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیمه، هو سماکم المسلمین من قبل، او از هزاره های پیش، نمیدونیم 2000 سال پیش، هو سماکم المسلمین، او نامگذار اسلام بود، تسلیم بود، و فی هازا همچنین در این زمان این پیامبر، لیکون رسول شهیدن علیکم، رسول پیامبر باید شهید شما باشه، یعنی اون رو باید مشاهده کنی، اون رول مدل شماست، الگوی شماست، و تکونو شهدا علی الناس، شما باید بر بقیه مردم شهید باشید. از این نمونه ها فراوان هستش. پس در واقع هم خدا شهیده، هم همه پیامبران شهید بودن، هم پیامبرمان شهید بوده و هم قرآن خواسته که ما شهید بشیم، شهید برای مردم دنیا. اگه شهید بودن خدا به معنای از دنیا رفتنه، یا پیامبرانی که همه رو گفته شهید، هیچ کدوم کشته نشدن. حالا قرآن هم از ما خواسته که ما سعی کنیم شهید بشیم، شهدا بشیم. من یکی دون آیه رو میخونم، یکی آیه 140 و 141 آل عمرانه. این بعد از اون جنگ احد اومده که مسلمونا پیروز شده بودن در ابتدا، ولی به خاطر یک تخلف عده‌ای از سپاه، حالا میخوام وارد شرح اون جنگ بشم، متاسفانه اون جنگ پیروز رو کشتن، دشمن از پشت حمله کرد، یک چهارمشون کشته شدن و خیلی هم سردارشون حمزه کشته شد و مسلش کردن و هم پیامبر مجروح شدن. خب این یک تردیدی به وجود آمده بود که از کجا معلومه ما کلا سرمون نرفته باشه؟ اینا که بت پرست بودن، بت‌هاشون هم آوردن برافراشته کردن و اینا پیروز شدن و زدن و کشتن و مجروح کردن و رفتن، ما هم که تنها قوم مثلا موحد و مسلم دنیا اینطور شکست خوردیم، نکنه کلا سرمون رفته. اینجا میگه که خب حالا اگه به شما یمسس کم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلهو، شما دفعه گذشته بدر پیروز شدین، شما تعدادتون خیلی کمتر بود، ضربه کاری زدین، حالا هم شکست خوردید. تلکل ایامون و داولها بین الناس، اینا روزگار میگذره، اون موقع با هم متحد بودین، یک پارچه بودین، موفق شدید، این دفعه هم تخلف کردید. یک چیزی که پیامبرم گفته بود به هیچ وجه اون گردنه رو ترک نکنید، شما تخلف کردین. خب خداوند بندگانش رو هر کی میخوان باشه، قوانینی در دنیا وجود داره که نمیشه اونا رو تخلف کرد. آخرش میگه که حالا این مشکلات و شکست و پیروزی ها اینا برای همینه که ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، خدا میخواد مؤمنین تحقق پیدا کنن، از شما شهیدانی بگیره. آیا منظور اینه که خدا میخواد ده بمیرن؟ میگه ولی یمحص الله الذین آمنوا، خداوند میخواد تسویه بشید، پالایش بشید. کسی اگه بمیره که دیگه پالایش نمیشه. نمیخوام بگم نباید مرد، کسی که در راه خدا هم کشته شده باشه شاهد این صحنه ها بوده، مسلماً اونم شهیده، ولی میخوام بگم معنای شهید مساوی کشته شدن نیست. این دو تا موضوع هستش در واقع. یعنی میخواد بگه این سختی ها، این مشکلات، این به درد و رنج دفاع از جامعه و مردمان برخواستن، اینا وسیله تسویه شما میشه، از درون شما الگوهایی پدید میان، نمونه هایی پدید میان، که حالا ما در این ایام شاهد یکی از اون نمونه ها هستیم که چگونه یتخذ منکم شهدا، حسین ها و اصحاب حسین ها در این برخورد ها، در این صحنه های دفاع از حق و باطل پدید آمدن. این یه فنومنی بود، همینطوری که کسی به این مرحله نمیرسه، الگو و نمونه که نمیشه، در سختی هاست که آب دیده میشه. میگه فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر الرجال، در این زیر و رو شدن و سختی هاست که جوهر انسان خودش رو نشون میده، در خاک وجود هر کسی طلا و جواهره. میگه بله ده کشت جان را کش جواهر مزمر است، در ضمیر تو جواهر وجود داره، خاک وجود تو امکان جواهر وجود داره، ابر رحمت پر ز آب کوثر است، تو در راه خداوند تلاش بکنی جواهرات وجود تو آبیاری میشه و از درونت بالا میاد. در مورد اقوام گذشته هم همینو گفته، در مورد بنی اسرائیل هم میگه که ما تورات رو بر شما نازل کردیم که درش هدایت، نور، که پیامبران بنی اسرائیل به کسانی که تسلیم خدا بودند این تعالیم رو میدادن و ربانیون، اونا که واقعا بنده پروردگار شده بودن، علمای دین، به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، اونا محافظ کتاب خدا، محافظ تورات بودن، محافظ ارزش ها که پایمال نشه، و کانو علیه شهدا، شهیدان تورات بودن. شهیدان تورات یعنی چی؟ یعنی کشته شدن برای تورات. میگه حفظش میکردن، نه اینکه همجور حفظ کنن فقط واعظ غیر متعظ باشن، فقط حامل کتاب باشن، خودشون الگوی عملی بودن، شاهد عملی تورات بودن، به تورات عمل میکردن. خب این حتی میخوام عرض بکنم در مورد شرایع پیشینم این قضیه بوده. اما قرآن در دو جا ما رو تشویق میکنه که شهید بشیم. یکی در ارتباط با مخالفینه، این آیه 8 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا قوامین لله. قوام کسی که برخواسته، نه که بی حوصله و بی حال نشسته. برخواستن نماد در واقع آدم فعال، آدم متفکر، آدمی که اهل عمله. قوامین لله شهدا بالقسط، خدا خواسته شما شهید عدالت باشید، نه اینکه به خاطر عدالت کشته بشید، یعنی مدل عدالت باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، مبادا دشمنی شما با یه گروهی، با یه مردمی، با یه کشوری باعث بشه که عدالت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت بکنید که عدالت به تقوا نزدیکتره. پس در این آیه خداوند به ما میگه شما باید الگوهای عملی عدالت با مخالفین باشید. چون آدم وقتی با یک کسی دشمنه، به خودش اجازه میده در ارتباط با او هر کاری دیگه بکنه، هر حقی از او رو تضییع بکنه، پایمال بکنه حقوق اونو. اون که خودی نیست، اون که مسلمون نیست، اون که مؤمن نیست، اون که با ما نیست، اون که تو خط فکری ما نیست. پس این خیلی مهمه. میگه شما حرکتتون، تلاشتون، برخواستنتون، قیامتون قیام خدایی باشه، نه قیام برای منافع شخصی، خطی، حزبی، گروهی، به خاطر حفظ نظام اوجب واجباته. یعنی برای حفظ نظام هر غلطی میشه کرد، هر جنایتی میشه کرد. این آیه به ما میگه نه، شما کارتون خدایی باید باشه. شهدا بالقسط، قسط یعنی عدالت، عدالت بیشتر در مسائل کیفیه، یعنی حقوقه. قسط معناش همون عدالته، ولی عدالت هم در روابط کمیه و هم کیفیه، یعنی روابط انسانی. ولی قسط روابط حقوق انسان هاست. شما باید حقوق دشمنان رو هم کاملا به پا بدارید، شما الگوی این باید باشید. یک سخنی از امام علی در نهج البلاغه، نامه اسم معاویه، تو فصل 5 میگه به خدا قسم اگر قضا و قدر روزگار ما رو کنار هم بیاره، آنچنان از من محبت رو خواهید دید که اصلا به فکر نمیگنجه. میگه من میدونم خدا منو با تو داره امتحان میکنه، تو رو با من، ما دوتا داریم با همدیگه امتحان پس میدیم. خیلی عجیبه، امام علی در برابر معاویه میگه ما دوتا با هم، دوتا رو توی یک کفه میذاره. یعنی خدا هم داره منو امتحان میکنه که آیا من حقوق تو معاویه رو با اون خباثتا رعایت میکنم یا نه، حقوق انسانی رو. به خودم اجازه میدم الان هر کاری با تو بکنم، تو هم همینطور. پس این یکی از نمونه های شهادته. اگه میخوام شهید بشیم، شهید در ارتباط با مخالفین باید بشیم، در عدالت ورزی با مخالفین خود، چه حزبی، چه گروهی، چه جنگ های بیرونی. دومیش عدالت با خودی هاست. آدم به خودش همونطوری که اجازه میده با دشمن هر غلطی میخواد بکنه، دیگه چراغ سبز با دشمن توجیه میکنه هر کاری رو، در مورد خودی هم از اون طرف ممکنه، از اون طرف ممکن حقشون رو بیشتر بده یا یه چیزایی رو نادیده بگیره. اونم همینه، میگه یا آیه 135 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شما باید به خاطر عدالت برپا بشید، یعنی عادلانه رفتار کنید. شهدا لله، شما الگوهای قابل مشاهده خدایی باشید، ولو علی انفسکم، حتی اگه علیه خودتونه، اول والدین، علیه پدر و مادرتونه، علیه خیشاوندانتونه. خب اینم یه عدالت دیگه است. عدالت یعنی حق. این حق نه درباره دشمنان مخالفین میتونه پایمال بشه، نه برابر خودی ها که بخواین مال اونا رو رنگین تر بکنین، حقشون رو بیشتر بدین. چیزی که میبینیم جامعه ما غرقه، یعنی همه امکانات مملکت، همه چی برای خودی هاست. حتی یک مهسا امینی وقتی کشته میشه، چون این دیگه خودی تلقی نمیشه، این مهم نیست، نه عذرخواهی میشه، نه رسیدگی میشه، نه هیچ نوع اقدامی برای این میشه، هیچ وقت هم گفته نمیشه چی بود، حداقلش گزارش هم نمیدن، مگر ساختگی که قبلا مریض بوده، تقصیر خودش بوده، خودش مرد. و از اون طرف هم هیچ نمیگن اون کسی که یه همچی جنایتی کرد، خب اینو چیکار باید کردش؟ اصلا تا حالا دیدین یکی از این خودی ها رو، از این خودی ها رو هر کاری هم کردن یکی از این رو تنبیه بشن؟ نمی کنن. چرا؟ برای اینکه میخوان همیشه حامیشون باشه. بنابراین همباره حق حقیقت پایمال میشه، هم در برابر خودی ها، هم در برابر مخالفین. این چیزاییست که قرآن داره به ما توصیه میکنه. پس اولی راجع مخالفه، مائده 8، نساء 135، در واقع در مورد خودی ها، خود، پدر و مادر، خویشاوندا، چه برسه دیگه هم حزب و هم گروه و نمیدونم هم مشت و چنگ در سیاست. خب این دوتا کلمه رو حالا خواستم توضیح بدم. نیمی از وقت گذشت، هم درباره محرم و هم درباره شهید که ماه شهیدانه. اما چرا امام حسین شهید بود؟ چرا یاران شهید شدن؟ آیا همی که کشته شدن شهید شدن؟ به دلیل کشته شدن ما میگیم شهید شدن اونا؟ ما میگیم، ولی واقعیتش اینه که نه، به خاطر کشته شدن نبود. معنی کشته شدن، معنی شهید در قرآن مساوی کشته شدن نیست. بگیم اینا چون کشته شدن شهیدن، اینایی کشتم نشده بودن شهید بودن. اگه حالا اتفاقی افتاده بود روز دهم محرم، یه اتفاقی میفته، اینا شهید نبودن؟ چون خونشون ریخته شد شهید شدن؟ پس اعمال انسان نقشی نداشت با کشته شدن؟ یا نه اصلا رسیدن به مرحله، به اوج در واقع شهادت در واقع. برای اینکه هم در عدالت ورزی الگو بودند، حالا عرض میکنه هم با مخالف هم با موافق. امام حسین در تمام طول مسیر یه تو گفتن به کسی؟ وقتی که به دعوت مردم مکه به طرف مردم کوفه به طرف کوفه رفتن، جلوشون سپاه هور گرفت. اول امام حسین و یارانشون رسیده بودن به یه محلی بود که آب بود و اون موقع چاه آب تو عربستان منطقه استوایی و عراق و اینا، خب اونجاها خیلی آب و اینا فراهم نبوده دی، اون منطقه کربلا منطقه خشکی بوده، ولی اینا قبلا به چاه آبی رسیده بودن. وقتی که سپاه اونا میرسه، خیلی ها میگن که خب حالا ما دیگه دست برتر داریم دیگه، اونا یه مدت کمی میتونن مقاومت کنن، تشنه باشن، اسباشون یا خودشون، میگن نه آب که مال ما نیست، آب مال خداست، آب مال خداست، همه باید ازش استفاده کنن. درست برعکس اون چیزی که روز دهم محرم سپاه ابن زیاد در واقع عمل کرد راجع به اینا. حتی خود امام حسین با یارانش میرن به اسبای اونا، با اون حالا وسائلی که داشتن مثل سطل و اینا، به اسبای اونا آب میدن. اصلا دوتا سپاه پلو هم دیگه میان. موقع ظهر بوده، نماز جماعت میخونن، به امام حسین اقتدا میکنن. خیلی عجیب به نظر نمیاد؟ اول سپاه هور بوده در واقع. بعد از نمازم سخنرانی میکنن براشون، برادران ما به شما جنگی نداریم، ما دعوایی نداریم، ما دوست شما هستیم، ما به دعوت خودتون داشتیم میامدیم به کوفه. اینم نامه ها، حالا میگن چندین هزار نامه بوده که خودتون ما رو خواستین که بیام، ما مهمونیم، ما دعوت شده بودیم که بیام پیش شما. اونا میگن نه ما نبودیم. یه دم خودشونو به اون را میزنن، چون دیگه حکومت فرستاده بود دیگه، نمیتونستن بگن. میگن اونایی که دعوت کردن اونا نیومدن، ما کاری نداریم، ما هم دستور داریم که شما رو ببریم پیش ابن زیاد، شما حق نداریم وارد مدینه بشید، یا با تسلیم بشین بیاد با یزید بیعت بکنید، قبول بکنید اینکه معاویه حالا مرده، یزید رو به عنوان چیز قبول دارید، یا نه اجازه نمیدیم برین. میگن خیلی خوب، حالا که مخالفین برمیگردیم شهر خودم. میگه نه نمیشه دیگه، شما باید حتما بیعت بکنید با یزید. از اینجا آغاز میشه، میبینیم چقدر محترمانه است رفتار امام حسین. در طول مسیر در این 10 روزه آنچنان انسانی رفتار کرده امام حسین همچنین یارانشون، که هور که سردار این سپاهه تد تأثیر قرار میگیره. آیه در قرآن میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به پیامبر میگه در رابطه با منافقین دروها سخنی بگو، قل لهم فی انفسهم، در نفسشون باشون صحبت بکن، یعنی با جانشون صحبت بکن، فی انفسهم قولا بلیغا، سخنی که برسه به دلشون رو تکون بده. این دستور قرآن دیگه. و امام حسین سخنانی در اون مسیر انجام دادن، هم به دل یارانشون نشست، حالا اونم توضیح میدم، و هم هر رو منقلب کرد، زیر رو کرد، فرمانده دشمن. درست همون روز دهم اینطوری که تعریف میکنن، میگن دیدن دوتا صف مقابل هم هستن، یک کسی از جبهه دشمن حرکت کرده داره جلو میاد، باز تعجب میکنن که میخوان حمله کنن، میبینن نه فرمانده است، هره سردار افسر دشمنه داره نزدیک میشه با یه نفر دیگه، بعد میفهم پسرشه. هر با پسرش میاد، راحت سرشون پایین انداختن، میاد جلوی خیمه امام حسین و عذرخواهی میکنه که همه این مشکلات رو من برای شما به وجود آوردم، من عامل اصلی بودم، من زیر و رو شدم، من میخوام دینم رو ایفا کنم، چون این مشکلات رو به خودم پدید آوردم، میخوام اذن بگیرم از شما، اجازه بگیرن که خودم نبرد بکنم، خودم دفاع بکنم ازتون. اول خودش حمله میکنه به همون سپاه خودش که کشته میشه، بعد پسرش، هر دو کشته میشن. یعنی ببینید چه تأثیری گذاشته، این که میگه با دشمنتونم شما الگو و مدل رفتار انسانی باشید، عدالت باشید. خب اینه که این آیه قرآن داره میگه، خب نشون دادن دیگه. از یاران امام حسین هم خودی ها همینطور، کوچکترین چیزی برای اونها اضافه تر نگذاشن، با اونها هم در واقع شیفته شدن. سخنرانی اینا هست، سخنرانی هم زهیر ابن قین هست که اونم اصلا توی یه مسیر دیگه داشت میرفت، جز اصحاب امام حسین نبود، با قبیله خودش داشت میرفت، تازه هم ازدواج کرده بود و تو خیمه خودش بود. امام حسین میبینن یه کاروانی داره میره، میرن سراغش، دعوتش میکنن، صحبتی باش میکنن، و اون خیلی براش سنگین بوده، تازه هم ازدواج کرده بوده، ولی آنچنان منقلب میشه که در واقع اون چه که داشته به همسرش میبخشه و به یارانش هم میگه من از این دیگه جدا شدم از شما. یکی از سرداران این روز عاشوراست، زهیر ابن قین، داستاناش رو حتما خوندین. اصلا تو اون خط نبوده، چی کار کرده امام حسین؟ نیم ساعت یه ساعتی که توی خیمه بوده چی گفته؟ که اینه که میخواد فرار کنه، هی فاصله میگرفت که این کاروانش مبادا انگی بخوره که تو با اینا مثلا گفتگو کردی و هی کاروان خودش رو دور میکرده از این کاروان 70 و چند نفره. خب اینا رو حالا داستان مفصله، من نمیخوام روزخونی بکنم براتون، فقط میخوام بگم که این قضیه با ریخته شدن خونشون نیست و سخنرانیایی که در شب عاشورا هم خود امام حسین کرده، خوشحال اصلا انگار خبری داره میشه فردا، همش شکرگزاریه. خدایا شکرت که به ما نعمت این پیامبر رو عطا کردی، خدایا شکرت به ما ابزار شناخت دادی، چشم دادی، گوش دادی، عقل دادی، فؤاد دادی، خدایا من هیچ یارانی بهتر از یاران خودم نمیشناسم، بهترین یارانی است که سراغ دارم. حالا شبیه که همه فردا باید آمدن که کشته بشن، گله اصلا نداره از خدا، همش شکر خداست. میگه خاندانی از نیکوتر از خاندان خودم نمیشم، یارانی بهتر از اون، همه شادن، همه در واقع راحتن، هیچ کدوم احساس نمیکنن که دیگه روز آخرشونه. خب اینا نشون میده هم در برابر خودی و هم در برابر دشمن چگونه قیامشون، برخواستنشون برای حق، برای خدا، برای عدالت بوده و الگوی چه رفتار با دوست، چه رفتار با دشمن شدن. حتی شب عاشورامون طوری که میگن امام حسین چشمشون رو بستن، سرشون رو پایین انداختن، گفتن اینا با من همه کار دارن، با شما هیچ کاری ندارن، شب تاریک، شما زن و بچه دارید، گرفتاری دارید، خویشاوند، برید راهتون رو جدا بکنید، برید. هیچ گزارشی ندادن که کسی اون شب رفته باشه. خب همه اینا اون وقتی آدم الگو میشه، مدل و شاهد میشه، اون وقتی معنا پیدا میکنه. یعنی شهادت امام حسین اصلا ربطی به کشته شدنشون نداشت، همه اونها اول شاهد شدند، همه شهید شدند، بعد کشته شدند. حالا همطور که عرض کردم، شهید همون شاهد، مشاهده شاهد، مشاهده یعنی دیدن دیگه، یا شاهد یک جنایتی قتل، یعنی بوده، حضور داشته. شهید یعنی کسی که کاملا حضور داره، شاهد، ناظر، مطلع هستش. شهید شدن یعنی به این مرحله رسیدن. ولی اکثر مردم فرار میکنن، آدم میخواد از صحنه های حق و باطل فرار بکنه. این اصطلاح معذرون تو قرآن زیاد اومده، به خصوص تو سوره توبه زمان پیامبر، اونا که عذرخواهی میکردن پیش پیامبر، میگه میامدن پیش پیامبر، نه بیوتنا عورتون، اجازه بده ما شرکت نکنیم تو این جهاد، خونهای ما خالیه، نگهبان نداریم، زن و بچه‌مون کسی نیست نگهداریشون بکنه، پیامبرم بهشون اجازه برین حالا نیاین. حتی خداوند میگه چرا بهشون اجازه میدیم، باید معلوم بشه، افلا ان کلمه از انت لهم، چرا اجازه میدی همینجوری، حتی یتبین لک الذین صدقوا، تا معلوم شه کی راست میگه کی دروغ میگه. مردم میخوان از زیر بار وظیفه فرار بکنن. اصطلاحات زیادی تو قرآن، از جمله مسئله خوز رو میگه، خوز با صاد زاد، میگه که راجع مجرمه میگه کنا مل خای، خوز یعنی فرو رفتن، آدم غرق زندگی خودش میشه، غرق شغلش میشه، کارش میشه، همسر و فرزندش میشه، خونه و زندگیش میشه، اکثر آدما غرق میشن. این اصطلاح فراوان به کار رفته. پیامبر میگه فذرهم یخوزو و یلبو، اینا فرو رفتن، غرق شدن، مشغولن، یلبو یعنی به بازی، به بازیچه های زندگی مشغول هستن. این از واژه های خیلی تکراری قرآنه. حتی سوره انبیا میفهمد اقترب للناس حسابهم، حساب داره نزدیک میشه، عمرت داره به انتها میرسه، آخرت داره نزدیک میشه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، همه غافلن، همه رویگردانن. چرا؟ لاهیت قلوبهم، دلا مشغوله، دلا مشغوله، همه گرفتارن در واقع. خب پس حالا میفهمیم که شاهد یعنی چی؟ یعنی کسانی هستن که حضور دارن، غفلت نمی کنند. حالا کاری که در واقع امام حسین کردند مهمترین کارشون وقتی که معاویه مرده بود، هیچکم نمیدونست اون موقع رادیو تلویزیون این حرفا نبود که مطلع بشن، معاویه مرده بود خبر نداشتن. پیک و میفرسه یزید به شهرهای مختلف از جمله مدینه که برای یزید که آدم فاسد بی اطلاعی بوده، حالا اسلام که بر اساس شورا بیعت بنیان گذاشته شده بود، چهار تا خلیفه اول با شورای اهل حل و عقد حالا به طور نسبی و بیعت مردم انتخاب شدند. برای اولین بار که حالا معاویه با زور با کشتن امام حسن با در واقع همه جاده ها رو باز کرد تا بالاخره به قدرت رسید، در صلح‌نامه‌ای که به امام حسن داشتن تعهد کرده بود که بعد از خودش کسی رو نمیذاره جای خودش، به شورای مسلمان ها به بیعت مسلمان ها در واقع منتقل میکنه. حالا مرده و پسر خودش رو یزید رو به جای خودش قرار داده. خب اصلا به قول معروف میگن کلید قیام امام حسینی کجا خورد؟ کجا کلید خورد؟ پیک یزید میاد به مدینه، میخوان از سه نفر یا چهار نفر یزید دستور داده از اینا بیعت بگیر، بیعت یعنی موافقت بگیر و اینه گردنشون رو بزن. سه تا فرزندان که پدرانشون بزرگان بودن، یکی پسر امام علی یعنی امام حسین، یکی پسر عمر عبدالله بن عمر، یکی پسر زبیر عبدالله بن زبیر، از اینا اگه بگیری مردم خب همه دیگه موافقت میکنن. وقتی که این بزرگان جامعه بیشتر مدینه جای اصلی بوده، اینا وقتی بگن ما قبول داریم بپذیرن، پیروان اونا میپذیرن، یک کسی مخالفت دیگه نمیتونه بکنه. پس بینید مسئله مربوط به مردمه. امام حسین میشد که البته وقتی دعوت میکنه میرن در دارالاماره، او میگه که معاویه دنیا رفته، یزیدم این پیک و فرستاده که از شما بیعت بگیرن. اونجا میبینن که خب خطرناکه، میگن که خب توی دارالاماره یعنی تو استانداری که کسی از کسی بیعت نمیگیره، بیعت باید در پیش مردم باشه، در نماز جمعه روز جمعه که همه حضور پیدا میکنند. نمیگن من اونجا خواهم آمد، ولی در واقع او رو در یک بنبستی قرار میده که نمیتونه حرفی بزنه. و بعد از اونجا که میان بیرون، فردا با همه خاندانشون حرکت میکنن، میرن از مدینه. حالا ممکن آدم بگه که چرا فرزندان رو هم بردن؟ امنیتی اصلا نبوده. حتی مسلم که قبلا امام حسین فرستاده بودن به سمت کوفه، داستان طفلان مسلم رو دیدن، دو تا طفل کوچکش چه بلایی هم سر اون آوردن بعد از اینکه اون رو کشتن، و بعد کار نبوده، درآمد نبوده، همه اونها موافق بودن، یعنی تعداد زیادی نمیدونم 30-40 نفر، تمام خاندان، تمام فرزندان امام حسن که امام حسن دنیا رفته بودن، خاندان خود امام حسین، یعنی در واقع اهل بیت پیامبر همه دست جمعی کوچ میکنن. یعنی اصلا کلید عاشورا، کلید شهادت امام حسین و یارانش از اینجا آغاز شد، کلید خورد. نه قولو لا اله الا الله تفلهو، بگید نه به هر کسی که غیر خداست تا رستگار بشید. قولو لا اله الا الله تفلهو، این کلید در واقع توحیده. نه اینکه فقط بگید، بگید یعنی اعلام بکنید. خب امام حسن هم نمیتونه زیر بار کسی مثل یزید بره، نه فحش دادن، نه تهدید کردن، نه جنگ را انداختن، میگن نه، یک نه. و برای اینکه سالم بمونن از مکه میان، 5 روز پیاده روی بوده تا از مدینه ببخشید، 5 روز با این خانواده، موقع ماشین هم نبوده و وسیله هم که نبوده و اسب و این حرف هم که نداشتن، تا میرسن به مکه. چرا مکه؟ 4 ماه و یعنی 125 روز در مکه امام حسین موندن. مکه مردم حالا میان برای زیارت، تو مدینه که نمیتونستن اطلاع رسانی بکنن، ایمیل که نداشته امام حسین، فکس که نداشتن، نمیدونم این شیوه هایی که ما امروز با هم ارتباط برقرار میکنیم، حرفامونو میزنیم، ایمیل میکنیم، حرفا که خب نبوده دیگه. باید صحبت میکردن به مردم، رسانه وجود نداشته، مقاله بنویسن توی مجله بخوام بگن، میرن تو مکه، اونجا آدما میان از شهرهای مختلف، چهار ماه و نیم، چهار ماه و پنج روز، 125 روز اونجا تبلیغ کردن، مردم خبردار بشید. حالا اگه وقت بود من براتون میخونم یه قسمتهایی رو. یعنی در واقع آگاهی رسانی، مردم رو مطلع کردن از اونچه که داره میگذره. خب در واقع این مراحلی است که میبینیم که در واقع طی کردن. باهایی که امام حسین پرداختن برای این، برای این کاری که با یه نه آغاز شد، باهای فوق‌العاده سنگینی بود. ممکنه همه ما در زندگی در برابر یک همچین آزمونی قرار بگیریم. خب نگاه میکنیم ببینیم که چقدر قیمتش میشه برامون. یه وقت هست که فقط گله میکنه طرف که چرا اینو گفتی، یه وقت هست که توبیخ میکنن آدم، های کارمند یه جایی کار میکنه توبیخ میکنه، یا در واقع دیگه امکان رشد و ترفیع با آدم نمیدن، یعنی تو پروندهش یه نقطه ضعف میاد. یه وقت هست که بازجویی میشه آدم، احضار میکنن، یه وقت هست که میبرنش زندان، محکومیت بهش میدن. ببینیم پله پله هر چیزی رو ببینیم تا کجا ما حاضریم باهاشو بدیم. یه وقت هست که اعدامش میکنن، یه وقت هست که از اونم بدتر میشه، یعنی نه تنها خودش، تهدید میکنن که همسرتو، فرزندتو، خاندانتونم، همتون رو بی میبریم. شما در نظر بگیرین چه باهای امام حسین پرداختن برای یه نگفتن. کار دیگه که نکردن امام حسین، یعنی 5 روز تورا بودن از مدینه تا مکه، 4 ماه و 5 روزم در واقع مکه، در مکه، بعدم چند روزی که حالا تا کوفه برسن، یه 10 روزم که تا کربلا. در طول این مدت خب عظیمترین قیمت رو امام حسین پرداختن. یعنی من خاطر ندارم در طول تاریخ یه جنگی اتفاق افتاده باشه، من که نمیشناسم. اگه شما ببینید میتونید بشنه بگین که نمونه بدین که تمام سپاه کشته شدن، همه کشته شدن. یعنی بالاخره هر جنگی یه ده کشته میشن، یه ده زخمی میشن، یه ده فرار میکنن. تو کربلا کسی نمونده، و تو جنگای دیگه زنا و اینا حالا تو محل و شهر خودشون اونام اسیر میشن. نه تنها همینطوری کشته شدن، بلکه سرشون هم بریدن، بلکه با اسب هم از روی بدناشون رفتن، نهایت تحقیر رو کردن، سرارم بریدن و به عنوان جلوی خاندانشون در واقع، اسیران هم که با شتر میبردن سر نیزه های سربازا، سر عزیزان اینا بوده. کجا در طول تاریخ همچین اتفاقی افتاده؟ البته شکست و پیروزی همه جا بوده و قتل عام بوده، ولی اینطور دربسته. حالا دیگران جنگ کردن، اینا که جنگ نکردن. یعنی مثلا دیگه اتفاقات مشابهش اینه که جنگی شده، خواسته ای داشتن، جنگ سر سرزمین بوده، سر حالا هرچی. اینا که جنگی نداشتن با کسی، فقط به دعوت یه دی رفتن. حالا میگن نه، میگن خب برمیگردی، میگن نه شما باید بیاین حتما این رأی رو بپذیرید. پس در واقع امام حسین برای چی قیام کردن؟ ما 1072 سال پیش شورای امنیت و این حقوق بشر کاملا جدیده، در واقع حدود 70-71 سال پیشه که در دنیا حقوق بشر تصویب شده. 71 سال پیش حق آزادی بیان، آزادی نمیدونم قلم، همه دیگه میدونین دیگه، یعنی کاملا نوع مدرنه. 71 سال پیش چه ربطی داره با 1400 سال پیش؟ 1400 سال پیش یه کسی قیام میکنه، از همه چیشم میگذره برای اینکه آزادی انتخاب رو بیان بکنه، باید مردم حاکم باشن. قرار نیستش که یزید پدرش انتخاب بکنه. قیام امام حسین اصلا همینطور که عرض کردم انجا آغاز شد. حاکمیت ملت باید تحقق پیدا بکنه. ببینید 14 قرن پیش توی نظام قبیله‌ای امام حسین برای حاکمیت ملت، برای رأی مردم قیام کرد، برای حرمت انسان. مگه تو قرآن نیست که لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، نمیگه به مسلم، به مؤمن، فقط به بنی آدم، به فرزندان آدم. پس آدم کرامت داره. کرامت یعنی احترام داره، ارزش داره، چیزی رو نمیشه بهش تحمیل کرده. درست؟ قرآن میگه به هر پیامبری فرستادیم به دشمنان اونها میدان دادیم. سوره انعام بخونین، کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا. شیطان صفتهای آشکار و پنهان تا اونام در برابر مکتب انبیا، کتاب اونا، سخن اونا، اونام حرفای به ظاهر تزیین شده رو بزنن، تا اونام بتونن حرفاشون رو بزنن. خدا نمیخواد سانسور بشه، میگه اونا خواستیم ولی یرزوه، راضی بشن به کاری که میخوان بکنن، ولی یقترف و ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. خب اگر قانون خدا حرمت انسانه، منزلت انسانه، کرامت انسانه، حالا این سوال مطرحه. امام حسین به کرامت انسان باور داشتند، نمیخواستند به زور یک حکومتی خودش رو تحمیل بکنه. امروز به نظر شما اون دختری که حجاب حاضر نیست به زور سر خودش بگذاره، از کرامتی که خدا داده، کرامت انسانیش دفاع میکنه، او کارش به امام حسین نزدیکتره، یا اون کسی که این دختر رو به زور سرش میکنه، میگیرتش، محکومش میکنه، تو زندان میبرتش، از خیلی از حقوقش محروم میکنه و حتی به خاطر اون حجابش کشته میشه؟ کدوم یکی از اینا؟ تعصب رو بزنین کنار. بله حجاب در قرآن گفته شده که بدنتون رو بپوشونید، چه من دارم حرمت انسان رو میگم، حجاب اجباری رو میگم، اختیاری که حرفی نیست درش. کدوم یکی از اینا حق دارن برای امام حسین بزرگداشت بگیرن، امام حسین رو الگوی خودشون بدونن؟ آیا اون کسی که ممکن امام حسین همون خانومی که روز هرشیشو برمیداره حجابشو چه میشناسن؟ تو این جمهوری اسلامی ناشنا شدن که از دین فقط عزاداری، از امام حسین فقط تو سر کله هم زدن و زنجیر و نوحه و اون عمل کردهای این نوحه خونه ها و دیگرانه که اونا رو میدونید همه. اون چی فهمیده؟ اگه میشناخت اون کسی که حرمت انسانی خودش رو قبول داره، نمیخواد به زور حجاب سرش بکنه، او به پیام امام حسین به مراتب نزدیکتره تا اون کسانی که در قالب گشت ارشاد و نمیدونم حجاب اجباری و انواع اجبارا این کرامتی که خدا داده زیر پا میذارن. اینا در واقع درس هاییست که قیام امام حسین برای بشریت بود. او در واقع در تمام طول محرم یک کلمه شما نمیبینین گفته باشه که مردم حجابشون کنار رفته، مردم شراب میخورن، مردم کاهل و صلات شدن. هر چی هست راجع به حقوق مردمه، از اول تا آخر. شما از همون روز اولی که مخالفت میکنن تا آخرش میبینیم همش مسئله حرمت مردم. امام حسین وقتی که از مدینه میخوان بیان خداحافظی بکنن، میرن سر مزار پیامبر، میگن که حالا مفصل چیزاش میگه: صاحب بزرگی و بخشندگی، به حق کسی که در اینجا آرمیده با خدا، میگن راهی برایم برگزین که تو و رسولت راضی باشن. اللهم اینی احب المعروف و انکر المنکر. و در جا به جای این مراسم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دفاع از حقوق مردم رو مطرح میکنن، که حالا این بحث خیلی گسترده است که دیگه وقت به انتها رسید.